بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین آمد تو حکومت گفت یه وقت فکر نکنید اونایی که زودتر مسلمون شدین، بیشتر جهاد کردین، بیشتر فداکاری کردین، سابقتون در اسلام یا در جهاد بیشتره، حقوق شهروندیتون از بقیه بیشتره. نه، فرمودن کسی، اولین کسی که مسلمان شد و جهاد کرد با کسی که همین الان مسلمان شده و آمده، حتی اگه میدونید منافقه، دروغ میگه، از ترس آمده مسلمان شده، امیرالمومنین گفت حق شما دوتا از جامعه، از بیت المال، حق شهروندیتون مساویه. ای آقا من این همه فداکاری کردم برای دین و خدا و فلان، شما پاداشتو از خداوند خواهی گرفت در آخرت، برای خدا کار کردی. البته این امتیاز که به خانواده شهید و مجاهد و رزمنده و اینا میدن، اینا حق اضافی نیست. چون بعضی میگن آقا اینا برای خدا دادن، دیگه هیچ چیزی دیگه نکن، اینا حقوق اضافی نیست. اینا یه حداقل تا عقب افتادگی های مادی چون نسبت به بقیه خانواده ها یه بخشی شاید جبران بشه. سرپرست خانوادهش از دست داده، این همه ضربات خورده، حکومت وظیفه‌ش کمک کنه. به تازه اینا هیچی نیست، پاداششون اونا از خدا خواهند گرفت. جای شهید و جانباز رو با پول و امکانات و اینا که نمیشه پول کرد. بعدم کدوم پول و امکانات؟ همه جای دنیا به خانواده‌های کشتگان جنگشون و مفقودینشون و رزمندانشون گاهی تا 50 سال 60 سال بعد میرسن. همین در بعضی کشورهای اروپایی پیرمرد شده، طرف از کنار جبهه داشته رد می‌شده، یه میخی کف کفشش رفته، دیگه حالا جانباز حساب میشه، طرف کارت داره هنوز، تو اتوبوس که میاد مردم هر کس هست باید بلند شن این بشینه. بعد از 60 سال اینجور اونا احترام میذارن به کسانی که 60 سال پیش تو جبهه بودن، برای که میدونن به اینا احتیاج دارن، باید به اینا احترام بگذارن. ما اینجا یک کمک جزئیه به خانواده شهید، چیزی اگر شده نشده فلان اینا، آقا اینا سهمیان، اینا فلانن، اینا که علامت حماقت ماست. همین اگه اقلا از غربیا یاد بگیرید، ببینید چقدر به 60 سال پیش طرف تو جنگ جهانی از کنار جبهه رد شده، به عنوان قهرمان ملی هنوز احترام میذارن بهشون. الان هر هفته کنار برج ایفل هر هفته میرن گل میذارن برای سربازان و گمنامشون و میان بوق میزنن و جشن میگیرن به احترام اونا. 60 سال هم گذشته. اینجوری هم اقلا از اونا یاد بگیرید. حالا از ولی رسیدگی به خانواده جانباز و شهید و فلان و اینا یه بحثه که این برای جبران بعضی از مشکلات زندگیشونه، سهم اضافی نیست. البته خانواده شهید و رزمنده و جانباز و اینا احتیاجی به چیزا ندارن، چون حسابشون اونا با خدا بذارن، خداوند جوری جبران خواهد کرد که اینا تمام یه عالم در برابرش هیچه. طبق روایت از پیامبر داشتن خودم چند روز پیش فرمودن همه بهشتی، هیچ کدوم از بهشتیا حاضر نیستن به دنیا برگردن ولو برای یک لحظه، فقط شهید حاضره و میگه من حاضرم برگردم به دنیا 10 بار دیگه قطعه قطعه بشم، شهید بشم، برای که اون لذت شهادت و لحظه‌ای که بعد از شهادت، اون لذت و نعمات و بهجتی که به من رسید دوباره تجربه کنم. فقط شهید آرزو میکنه دوباره بیاد شهید بشه برگرده، چون اون منزلتشو دیده. خب پس برای ورود به حکومت شرط چیزی داریم، وقت شرط عقیدتی اخلاقی، اینا همه باید رعایت بشه. بعدم اینم دیگه عمله. ببین پیغمبر، همون پیغمبری که میفرماد که اگر مردم بر حب ما، بر حب من و علی و اینها اجتماع میکردن، اصلا خداوند جهنم رو نمیآفرید. همین حب خودش کارسازه. لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. این در مناقب خوارزمی در اول لالی نقل میشه. همین پیغمبر میفرماد که حب و عشق اینقدر مهمه، چون حب و عشق یعنی جهتگیری زندگی، یعنی هدف من اینه. اگه دروغه حب نیست، عشق نیست. اگر راسته این حب و عشق منشأ عمل میشه، منشأ فداکاری و جهاد و شهادت میشه. و این عمله که پشت این حب میاد، این حب و عمل با هم سعادت میاره. همین پیغمبر فرمود من به این لفظ و ظاهرسازی ها و اینا ایشون حساس بود. اسلام شعاری، ظاهرسازی دینی، ریا، تظاهر، دکور صحنه درست کردن، اینا دکورش مذهبی باشه، اینا نه. نه عمل گریزی و ساده لوحی، نه عمل زدگی و عشق گریزی. همین پیامبر فرمود راجع به یک کسی بحث بود، پیامبر فرمود برید ایشونو بیاریدش، ایتونی به برید فلان شخصو بیارید ببینمش چجور آدمیه. فقال رجل آخر، یکی گفت یا رسول الله انه من شیعتکم، ایشون پیرو شماست، دوستتون داره، مما یعتقد و موالاتک و موالات علی، معتقد به ولایت و حب شما و علی است، و یبرأ من اعدائکما، از دشمنان شما بیزاره، دوستتون داره، تو عشق حب شما رو داره. پیامبر فرمود این حب کافی نیست. حبی که حب باشه پشتش عمله. حبی که همون چی دوستتون دارم ولی داریم کار خودمونم میکنیم جداگانه. فرمود این حب نیست که. بله حب پیامبر و اهل بیت نجات میده، اما به شرطی که حب باشه، به شرطی که عشق باشه. اگه عشق بود پشتش انفاق هست، زهد هست، جهاد هست، عبادت هست، شهادت هست، فداکاری هست، عمل صالح هست. اینه دیگه، این علامت حب عشقه. اگه همین که آقا ما حب شما رو داریم و بعد پشتش چی نیست، خب دروغ دیگه. این حب کجا نجات بخشه؟ خود پیامبر فرمود این حب به درد نمیخوره. فرمودی که ما حب پیغمبر و اهل بیت داریم همین کافیه. فرمود نخیر کافی نیست. عبارت پیامبر اینه، فرمودن لا تقل انه من شیعتنا، نگو این شیعه ماست چون گفته ما رو دوست داره. فانه کذب، این دروغه، دروغ میگه. ان شیعتنا، پیروان ما کیان؟ من شیعنا، کسانی که مشایعت کنن ما رو در مسیر زندگیشون مثل ما زندگی کنن، از رو زندگی ما الگو بردارن، کپی بردارن، عمل کنن. و تبعنا فی اعمالنا، تو روش عمل ما تبعیت کنن، مثل ما زندگی کنن، اهل دروغ و خیانت و فساد مالی و چی و چی و اینا نباشن. و لیس هذا الذی ذکرته فی هذا الرجل من اعمالنا، این چیزایی که راجع به این فرد گفتی که گفتی حب ما رو داره، ولایت ما رو داره، ولی داره اینجوری کثیف زندگی میکنه، دستش به رشوه و اختلاس و مال حروم و دروغ و تهمت و سوء استفاده و اینا بازه. فرمودن که لیس هذا الذی ذکرته فی هذا الرجل، این چیزایی که از این فرد تعریف کردی، این لیس من اعمالنا، اینا جز رفتار ما نیست، این شیعه ما نیست، دروغ میگه. پس حساسیت رو عمل حب هست، به شرطی که عملم باشه. فرمودن آیا بهتر نیست در این شرایط عمومی مسئولین کشور سعی صبر بیشتری در مسائل بین المللی داشته و با رفعت به دیگران رفتار کنیم؟ رفعت غیر از رأفت، رفعت یعنی رفیع بودن، از موضع بالا حرف زدن، رأفت یعنی مهربانی. ببینید اینو به خاطر تشخیص ندادن همین دوتا نکته است که عرض کردم. این دوتا رو با هم اشتباه نگیریم. رأفت و سعی صدر با کی؟ با بشریت، با مردم، با همه ملت ها. در شرایط عادی کسی دنبال فتنه نیست، بگردیم مشکل پیدا کنیم. اقمس بعضی دیگه مثل عقده ای، اصلا مثل که عصر رو بنا رو میزنیم برای که همه خرابن، همه فاسدن، همه کثیفن، منم از اون بالای آسمون تلپی افتادم اینجا، ما نور محضیم، همه ظلمتن، باید بگردم ببینم کی داره کجا کثافت کاری میکنن. نه، اینجا بحث رحمت گذشته، عفو، مگر کسی بخواد عرصه عمومی رو فاسد کنه و خرابش کنه، اونجا به خاطر حقوق عمومی باید جلوش ایستاد. بنابراین چرا سعی صدر، چرا رأفت، چرا؟ اما تو مسائل بین المللی سوال من اینه، سعی صدر تو مسائل بین المللی یعنی چی؟ منظورتون اینه که دشمن، اگه منظوری باشه که دشمن تراشی نکنیم، جنگ افروزی نکنیم، صد درصد. این روایتی که خوندم از حضرت امیر همینا بود دیگه. فرمود ما هیچ جنگی رو شروع نمی‌کنیم، ما دعوت به جنگ نمی‌کنیم، مجبور به جنگ شدیم تأخیر میندازیم، استدلال میکنیم، صحبت میکنیم، اگه تو جنگ پیروز شدیم حقوق دشمن رو رعایت کنید. ما دنبال این حتما اینه. اما اگر ساده لوحی رو اسمشو گذاشتی سعی صدر، ها، کلاه خودتو برداشتی. سعی صدر رو با ساده لوحی اشتباه نکن. ساده لوحی اینه، تو خونه نشستی میبینی داره از بالای پشت بوم سر صدا میاد نصف شب، بگه آقا گذشت داشته باش، سعی صدر داشته باش. طرف آمد شیشه شکست، داد حال داره چیزی میبره. آدم باید با رأفت برخورد کنه. بچه تو گرفته داره میزنه میکشه، دست پاشو بسته داره خفه میکنه. نه آقا، مهربانی، تواضع، سعی صدر. آقا این که دیگه خریته دیگه. این سعی صدر چیه؟ اینجا جای سعی صدر نیست که. سعی صدر اینه که تو خیابون داره راه میره، یک کسی تو اتوبوس، یک تاکسی تو خیابون، یک کسی یواشکی پیش یه چیزی میگه، بخواد آقا این من راجع به من داره حرف میزنه، برم تحقیق کنم این رو ببینم کجا داره میره، باید پیگیری بشه. اینا عقده است. آقا سعی صدر رو با سعی صدر و رحمت و رأفت و مهربانی و گذشت و حمله بر صحت یه چیزه، حسن زن. اینجا حضرت امیر فرمود که چی داشته باش؟ وَتَّهِمْ فِي ذَلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ، حسن زن نداشته باش، اینجا سوء زن باید داشته باش. دشمنه، حتی اگه داره به تو لبخند میزنه، حتی با تو صلح کرده، نخوابی، مثل نباش، مثل کفتار نباش، بگم تو لونت بکشنت بیرون، بیدار باشید. آقا سر مسائل مختلف، مسائل هسته‌ای، مسائل مختلف حقوق ملت ما در دنیا، خب خودتو به خواب بزنی اسمش سید صدره؟ آقا کتابیا گذشت داشته باش. آخه اینجا جای گذشت نیست، حق شخصی نیست که بگذری، اینجا گذشت نیست اسمش، اینجا ذلته. ذلت غیر از گذشته، قاطعیت غیر از تکبره. هوشیاری و فضولی مخلوط نشه، سعی صدر با ساده لوحی اشتباه نشه، اینا رو مواظب باشیم، دقت کنیم اینا رو. شما فکر می‌کنید سر همین قضیه جنگ، حالا شما که اغلب جوونید و دانشجوی هستید، زمان جنگ یا نبودید یا بچه کوچولو بودید دیگه، خب اون زمان شما میدونید، زمان تا وقتی که دشمن تو خاک ما بود اسم صلح نمی آورد، وقتی بچهای ما زدنش عقب رفت بیرون یا مرتبه صلح طلب شدن، بعد به امام میگن آقا او که گفت صلح، چرا شما صلح نگردید؟ کدوم صلح؟ وقتی شکست میخورد یک کلمه میگفت ولی اهل عمل هم نبودن. به شما بگم اگر بچهای ما نمی جنگیدن، این قضیه اسرائیل الان چند سال فلسطین؟ 6-7 هست دیگه ها؟ الان 60-70 سال اینا گفتن بیایید با مذاکره حقوقتون رو میدیم. 70 ساله. یادتون باشه ما مرده شما زنده، 700 سال دیگه ما مرده شما زنده. 700 سال دیگه هم همینجوره. فقط با جهاد، اینجا با جهاد میشه حق تو بگیری. اینجا سعی صدر نیست اسمش. فرمودن از آنجا که یکی از صفات برجسته حضرت امیر علیه السلام اجرای عدالت اجتماعی در حکومت است، چگونه است که در مواردی در تاریخ که خود را پیرو از تعمیر میدانیم همچنان روابط ضوابط را تحت شعاع قرار میدهد در مواردی و اجرای عدالت تبدیل به دغدغه بزرگ شده است؟ این سوالی است که همه ما باید از خودمون بپرسیم. این معیارا رو ما باید بگیم و بشنویم برای که روشن بشه حکومت اسلامی و دینی چه نوع حکومتی است. هر جا طبق اینه به ایمان اسلام قبوله، هر جا خلاف اینه اسلامی نیست دیگه، اسلامی نماست. هر کسی هم در حوزه خودش باید رعایت بکنه. این حرفی است که باید اینا فرهنگ سازی بکنیم و بگیم. البته اینکه فرمودن چرا هنوز دغدغه ما عدالته، تا آخرم باید دغدغه ما عدالت باش، چون اجرای عدالت یک روز برای همیشه نیست، دائمی است. آیا مرز این دو حالت تسامح و گذشت و جدیت حق الناس است؟ مرزش حقه، چه حق الناس چه حق الله، اینا همش همون حق الله هم به یه معنا حق الناسه، چون حق الله هم به معنی رشد معنوی خود فرده، منافع خداوند نیست. مرزش حق و باطله، متا حق مراتب داره، باید ببینید چی به چی میارزه که در تعامل عقل و شرع روشن بشه. آیا عدم حجاب خانم ها در محیط اداری جزء کدام حالت می شود؟ آیا حق الناس نیست و باید چشم پوشی کرد؟ عدم حجاب یه وقت به معنای تبرج یعنی خودنمایی جنسی، چرا حق الناس و باید قبل از اینکه اصلا بحث حکومت و اینا باشه که اویم در جای خودش باید باشه، خود مردم هر کس هر جا هست همه باید خانم ها آقایون همه باید در برابرش بایستن. اما یه وقت بحث های سلیقه‌ای تو مباحث حجاب، نه اون بحث حق الناس نیست، بحث های سلیقه‌ای نه، اما اونی که شرع میگه و قانون میگه چرا. ضمن تقدیر و تشکر فلان، آیا ولایت فقیه فقط در ایران است؟ مثلا علماء مصر نمیتوانند ولی ولایت فقیه داشته باشند؟ چرا، هر جامعه اسلامی میتونه ولایت فقیه یعنی حکومت اسلامی داشته باشه. خب یک سوالی خیلی زیاد و ریزه، من نمیتونم بخونم. فرق انسان زیرک با انسان سفیه در مواجهه با مشکلات عمومی چیست؟ آیا در مقابل دشمن چگونه مواجه شود که هم خود و هم جامعه را با هزینه کمتر نجات دهد؟ دیگه اینم توضیح دادیم. طبق گفته جناب عالی که کسی حق دخالت در زندگی شخصی مردم را ندارد، چرا در جامعه ما که ادعای اسلامی میکنیم در خیابان هم در رابطه با رابطه افراد با دیگر سوال و تفتیش می شود؟ هر شود که دو تا نکته اینجا هست. اولا خیابان حریم شخصی نیست، یک. خیابون حریم خصوصی نیست، یعنی خونه عمه ما نیست که خیابون چی کار ده؟ خیابون حریم عمومیه. اگه خیابون حریم خصوصی بنده است، پس کجا حریم عمومیه؟ حتما خونه شما حریم عمومیه. پس خیابان حریم عمومی حریم خصوصی نیست. اما این که بیان
جلوی مردم بگیرن بگن تو چه کاری با این، نه همچین چیزی رو ما نداریم توی اسلام و شریعت. فکرم نمیکنم واقعا من ندم این کارا رو میکنن یا نه، من همونجوری شنیدم. بارکلا. ببینید من واقعا سوال میکنم، بعضی از این خانمایی که تو خیابونا یه وقت حالا کسی چهار تا تار موش آمده بیرون یه بحثه که حالا اونم نباشه بهتره، ولی بعضی از این خانمایی که تو خیابونن، حالا از خود خانما میپرسیم چه برسه به آقایون، چون آقایون که خیلی راحت میفهمن که خانما تفاوتشون با هم چیه، یعنی نوع لباس پوشیدن خانما و راه رفتنشون، آقایون به سرعت تشخیص میدن که این منظورش چیه. اما خود خانما سوال اینه واقعا خود شما تو خیابونا میرین راضی هستین؟ نه. خیلی خوب، وقتی راضی، یعنی بعضی خانمایی که میبینه که واقعا من نمیدونم بعضی از اینا تو خیابون تفاوتش با توی خونش چیه، این لباس پوشیدن غیر از اینکه یه چیز علیکی منظر سرش تفاوتش چیه؟ آیا احترامی برای اخلاق عمومی، برای حریم عمومی؟ این رو به نظرم تذکر باید داد. اولا باید خود خانوما به اینا تذکر بدن. سالون مد شده، یا پیرمرده به من میگفت که پیرمرد از سنش گذشته، گفت آقا اینقدر دیگه تو خیابونا چی شده اینا، آدم نمیدونه به کدومشون نگاه کنه. باور کنم، میگفت من تو اتوبوس نشستم باید هی یا علی پنجره نگاه کنم یا ابو پنجره، از بس همینطوری نیمه برهنه لباسا و یکی موهاش ریخته بیرون و یکی گردنش انداخته بیرون، پاچه هاش داره از پایین همطور میاد بالا، اون یکی آستینش داره کوتاه میشه تا کجا؟ خب یعنی اینا تا کجا باید کوتاه بشه اینا ما بفهمیم؟ این باید حد و حدود و حریمش باید روشن بشه. ببینید برهنگی زنان تو عرصه عمومی بزرگترین اهانت به زنه. حجاب قبل از اینکه تکلیف زن و مرد، البته هر دو و به خصوص زن، حجاب قبل از اینکه تکلیف زن باشه حق زنه، مطالبه باید بکنه. بهترین خدمت به مردان، مردانی که تقوا ندارن، بی حجابی زنه. بی حجابی زن خدمت به مرده، خدمت به زن نیست. استفاده مجانی از زناست تو خیابون. بی حجابی زنان یعنی خدمت به مردانی که اهل حیا و عفت نیستن، داری به او سرویس میدی. این اسم حقوق زن نیست، این حقوق اضافه حقوق او مرده است. اسلام میگه مردان حق ندارن از زنان، از نگاه کردن به زن و چهره زن و بدن زن و اینا استفاده کنن بدون تعهد اخلاقی و حقوقی. میخوای تمتعی، میخوای باید تعهد داشته باشی در کنار این تمتع، یعنی باید حقوق وظایف اخلاقی و حدود اینا بررسی بکنی. کیه که نمیفهمه نگاه مرد به زن، زن بی حجاب، زن برهنه، این چه نگاهیه؟ کیه که اینو نمیفهمه؟ هر کس بگه ما معرفیش کنیم به پزشک مراجعه کنه. کی نمیفهمه که وقتی یک دختری یا خانمی مخصوصا جوان و اینا بدنش رو عرضه میکنه و لباسای آنچنانی میپوشه میاد تو خیابون راه میره، هدفش چیه؟ خودش نمیفهمه منظورش چیه؟ کدوم زنی نمیفهمه که مردایی که دارن بهش نگاه میکنن هدفشون چیه؟ این که دیگه خیلی بد، اگه اینو نفهمیم که پس چی رو میفهمیم؟ و بعد به شما بگم اگه این کار رائج شد، مسابقه بین زنان برای جلب توجه مردان، این فکر میکنی کرامت زنه یا اهانت به زنه؟ بعد مردی که تو خیابون میره انواع و اقسام، مثل این پیرمرده که میگه از دو طرف نگاه میکردن، انواع و اقسام اینا رو میبینه، وقتی برمیگرده خونه به زن خودش به چه چشمی نگاه میکنه؟ میگه اصلا تو به چه دردی میخوری؟ طرف گفت حالا بدم از این جوکا اینا، معذرت میخوام، ولی گفتش که زنمو گم کردم. گفت منم گم کردم. گفتش که من خانومم اینجوریه اینجوریه اینجوریه. گفت زن ما رو ولش کن بریم دنبال زن تو. خب این بیهجابی، این بیهجابی آرایش کردن تو خیابون، را افتادن جلوی اینا، این معنیش یکی داره به مردم میگه آقا زن خودتو فلش کن بیا دنبال من. قرآن صریح میفرماد زنان و مردان مؤمن به همدیگه خیره نشن، به همدیگه خیره نشید، نگاه های آنچنانی نکنید به هم، بر مسائل جنسی خودتون حاکم باشید. رابطه جنسی فقط بین یک مرد و زنیه که با هم پیمان ازدواج بستن، اونا هر چی میخوان به هم دیگه علامت بدن بدن، هر چی بیشتر بهتر. با بقیه زنا که تو خیامون با بقیه مردا که نباید کاری بکنه، که تو مگه زن چند نفری؟ با چند تا مرد میخوای رابطه داشته باشی؟ چند تا مرد میخوای توجهش رو جلب کنی؟ تو برای یه مردی، یه مرد برای تو، تو برای یک مردی، خود تو برای او باید آرایش کن. تو حق نداری بیای تو خیابون خود تو نشون بده، کله تو به خودت برسی، یا راه بری، یا نگاه کنی، یا حرف بزنی. گفت که مگه آقا اینجوری که اینا تو خیابونا با مرد دیگه حرف میزنن، با شوهراشون اینجوری حرف نمیزنن. خب اینا را کسی نفهمه که مرد مرد چرا به زن نگاه میکنه، به چه نیتیه، نمیفهمی؟ نمیفهمه او کسی که این کارو میکنه نمیفهمه؟ یه کسی با آقا ما تحصیل کرده ایم، اینا رو شما باید با آدم های عوام بگه، بودم آقا هم شما تحصیل کرده از بقیه خطرناکتری، چون بقیه بنده خدا ساده هن، یه کاری که بخوام بکنن همونجور میگن و اعدا و تو شما پیچیدش میکنه بلدی، واقعا شما خطرناکتری. آدم های عادی کوچه بازار صافترن. به نظرم ما داریم به خودمون خیانت میکنیم. این مسئله که راه افتاده تو جامعه ها از طریق اینترنت و ماهواره و فلان و اینا، مدام تزریق شهوت تو جامعه، از اون طرف ازدواج ها رو سخت کردن، از اون طرف تو رابطه زناشویی اون چیزایی که اسلام میگه رعایت نکردن، هم از لحاظ حق حقوق اخلاقی عاطفی محبت و حقوق جنسی که زن و شوهر همدیگه رو ارضا نکنن به لحاظ جنسی عاطفی تو خونه، بعد بیان تو خیابونا دنبال زن و مردای دیگه باشن یا دنبال جلب توجه اونا باشن. این وضعیت که الان تو خیابونای تهران و شهرهای بزرگ هست، واقعا اگر یک نفر دفاع میکنه ازش، همین الان بلند شد بگه دفاع کنه و استدلال کنه که چرا، واقعا بلند شد استدلال کنه، از کسی هم نترسه. هر کس میگه که همین وضعی که داره ادامه پیدا میکنه میره جلو، این وضع درستیه که این بعضی از خانوما، بعضی از خانوما که اینجور میان تو خیابون، این وضع درستیه، این جزء حقوق شخصی آزادیه، نباید سوال کرد، نباید هر کس از این دفاع میکنه بگه، همین اون برنش استدلالش رو بگه. خیابون حریم عمومی نیست، حریم عمومی، حریم خصوصی نیست. حجاب البته یه مدل خاص نداره، اسلام برای حجاب مدل تعیین نکرده، هر مدلی دلت میخواد پوشیده باشه، جذابیت جنسی نداشته باشی، علامت جنسی تو خیابون مخابره نکن، شرافت و کرامت داشته باش، برای شوهرت باش، هر کار میخوای بکنی برای شوهرت بکن، چرا برای مرد دیگه؟ هر نگاهی تو میخوای بکنی به زن خودت بکن، چرا به خواهر و مادر مردم؟ اینا رو باید رعایت کنی. یه پسره بود آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر اکرم، این خیلی تو خیابون هم زیگرات میرفت دید میزد خانوم ها و اینا رو. به پیغمبر آمد گفت آقا من یه مشکل دارم، اینا تو خیابون هر چند میخوام بر خودم مطلق باشم نمیشه، این خانوم ها که رد میشن مدام اینا رو نگاه میکنم اینا. پیغمبر بهش فرمودن که دوست داری با مادر خودت و خواهر خودت همین کار بشه؟ گفت نه، نسبت به خواهر مادر خودم نه. گفت خب این هم که تو خیابونن همشون همینطورن، مثل خواهر مادر تو هم. تو روایت فرمودن هر کس به زنان دیگران نگاه میکنه بدونه به زنش هم نگاه میکنن، اگه به خواهر دیگران، به دخترش، به زنش نگاه میکنه بدون اونا هم به زن تو، خواهر و دخترت نگاه میکنن. حالا بعضی انقدر اینقدر بیغیرتن که میگن نگاه کنن، اونا هم نگاه کنن، همه با هم نگاه میکنن. ببینید اسلام ضد شهوت نیست، اسلام طرفدار شهوته. یه روایت های بی حیایی من چند وقت پیش خوندم، بعضی بودن آقا خیلی بی حیایی، بی ادبی، این روایت ها چیه؟ تو روایت داره از پیامبر اهل بیت که زن و شوهر چجوری مثلا با هم باشن، خوش بگذرونن، تفریح کنن و لذت جنسی از هم ببرن، و این لذت عبادته، عبادته، تقرب به خداست. اما بیرون تو عرصه عمومی نه، درست عکسشه. حجاب یعنی زن و مردی که با هم روبرو میشن تو عرصه عمومی دوتا انسانن، نر و ماده دیگه نیستن. یعنی تو این سالن که نشستی، تو خیابون، تو دانشگاه، تو بیمارستان، دیگه شما نه زنی نه مردی، شما فقط انسان. حجاب یعنی من با انسانیتم میام بیرون، نه با جنسیتم. جنسیت من مال همسرمه، جنسیت او مال منه، با دیگران چرا؟ میشه تو خیابون مدام به هم دیگه علامت بدن، هی تحریک بشه هم دیگه رو ببینن، بعد بگیم اینا عواقب نداره؟ واقعا عواقب نداره؟ یعنی یک کسی وقتی رابطه عاطفی یا رابطه جنسی با یک مرد دیگری، با یک زن دیگری پیدا کرد، اینا حالا آخرت اصلا دروغ، مثل بگو آقا ما اخلاق و آخرت و بهشت و جهنم رو قبول نداریم، هم دنیا رو هم که قبول داشته باشی آثار دنیویشو برید ببینید، چقدر جنایت ها، چقدر حسادت ها، چقدر فروپاشی خانواده ها، قتل ها، طلاق ها. یه وقتی آمار دادگستری رو خواهش می‌کنم، من یه وقتی رفتم اینا رو بررسی کردم، آمار دادگستری، طلاق ها، قتل ها، آدم ربایی ها، که وقتی برمیگرده ریشش برمیگرده آخرش به این بی‌مبالاتی های در روابط زن و مرد، خیانت هایی که به هم میکنن. چند وقت پیش یک پسره دانشجوی آمد با من صحبت کرد، از این موارد ترس متاسفانه، گفت آقا من ازدواج کردم، الان بعد از 2 سال فهمیدم خانومم دوست پسر داشته و الانم باش در ارتباط و الان برنامه دارم که هر دوشونو میخوام برم بکشم، اول خانوم خودمو میکشم، بعد اونو میکشم، سومم بعدم خودمو میخوام بکشم. آمد دقیقا یعنی یک جوری آمد حرف زد که من فکرم همین امروز میخواد دست به کار شه. خب حالا هرچی هم باش صحبت میکنی توضیح میدی فلان اینا، گفت من حتما این رو میکشم بعدم خودم. خب اینا برید ببینید تو دادگستری از این مسائل چقدر هست و ببینید ریشش کجاست. اول از هم یه نگاه های عادی زن و مردا با هم شروع میشه، بعد ادامه داره. اینا رفتیم تو مسائل ناموسی. خب اینم جواب این سوال. یک سوال دیگه من جواب بدم دیگه عرض ما ختم کنم. خطاتونم میکنم بهتر کنین. فرمودن که با تشکر از حضرت عالی، بنده شخصا از طرفداران شما و سخنرانیاتون هستم، ولی یکی دو نفر از دوستان و منتقدان میگفتن شما در سخنرانیاتون گاهی از الفاظ بی‌ادبانه استفاده میکنید. یکیش همین امروز بود. یا ببخشید دیگه. بله، که در شأن جلسات عمومی نیست، احتمالاً همین مسئله ناموسی اینا بوده. یک دو نفر دیگه هم بهم گفتن آقا آوازی تو تلویزیون روایتو خوندی که نمیدونم زنا و مردا و تو روایت بود پیامبر فرمود اگه قهر کرده مرده بره دست خانمشو بگیره بغلش کنه ماچش کنه و نمیدونم فلان و اینا، و بعد برن و همه دیگه تا آخرش پیامبر گفت برن، بعد موقعی که دارن غسل میکنن پیامبر فرمود دیگه بالاترین عبادت ها رو به نام هر دوتون نوشتن. خب اینا اگه بی ادبیه دیگه، ما مشکلمون از خود پیغمبر و ایناست. خب دوباره برگشتیم به سال اول. خیلی ممنون و متشکرم. صلوات برسید.